و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
کتاب گویا،
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب ششمین و آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب طالع بازیافته اثر زنده یاد مسعود شکویی برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنی. همانطور که گفتیم این اثر را اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران در سال 1371 منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید که راوی بخشهایی از یادداشت‌های دوستش حمید را با اجازه خود او خواند و آنها را برای ما نیز روایت کرد. حمید در یادداشت‌هایش ماجرای فال گرفتن همسرش و تأثیر بدی را که همسرش از آن فال گرفته بود شرح داد. گفت از آنجا که همسرش چیزی را بروز نمی‌داد، او مجبور شد به سراغ دوستان همسرش برود و بفهمد که فال بین به زن او چه گفته که اینطور به هم ریخته و پریشان و عصبی شده است. دوستان همسرش به او گفتند زن فال بین گفته که در طالع تو، یعنی در طالع همسر حمید، رسیدن به جایی مثل فلوریدا رو میبینم و یک دوست را که میآید و در زندگی تو نجات بخش خواهد بود و تو را آزاد خواهد کرد. همسر حمید با حرفای زن فالبین هوایی شد و تصمیم گرفت از حمید جدا شود و به دنبال سرنوشت خود و رسیدن به مردی که دفاع او را فراهم خواهد کرد برود. حمید سرگردان و حیران و افسرده آنقدر تلاش کرد که نگذارد این اتفاق بیفتد، اما سرانجام فهمید همسرش او را رها کرده و رفته. تصمیم گرفت بگردد و او را پیدا کند و از سرابی که در پیش داشت نجاتش دهد. بالاخره در فلوریدا گم شده اش را پیدا کرد و پیشنهادی در کمال عجز به او داد. پیشنهادش این بود که به ایران برگردند و زندگیشان را در وطن پی بگیرند، اما زن گمگشته او قبول نکرد و در تصمیم خود مبنی بر جدایی از حمید اصرار ورزید. حمید هم که عاشق بود هر چه پول داشت به او داد و برایش خانه‌ای تدارک دید و خود به تنهایی به ایران برگشت. چون مهندس شیمی بود با کارخانه‌ای قرارداد همکاری بست و پروژه بزرگ را در دست گرفت و راوی را که دوست قدیمی و مورد اعتمادش بود به عنوان همکار و مشاور خود به آن کار مشغول کرد. راوی هم در حمایت از او سنگ تمام گذاشت. اکنون به ادامه این ماجرا توجه بفرمایید. یادآوری کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر به عهده محمد باقر رضایی بوده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می‌کند. تقاضا می‌کنم به آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب طالع بازیافته اثر شادروان مسعود شکویی توجه بفرمایید. دل پاک خواسته هایش برآورده می شود، اما نه هنگامی که خود می طلبد، هنگامی که خدایش می خواهد. یک روز در کارخانه دارو کم آوردیم. مقدار زیادی از داروهای شیمیایی در اثر مرور زمان و زیر آفتاب ماندن بشکه ها حالت جامد یافته و فاسد شده بودند. برای همین مجبور شدیم سوار خودروی راحت و خنک حمید بشویم و به تهران برویم. تصمیم داشتیم اول سری به خانه پدرزنم بزنیم و من همسرم را ببینم، بعد برویم چند بشکه داروی مخصوص کار فراهم کنیم و بدهیم به باربری تا ببرد کارخانه و خودمان به کارهای دیگر برسیم. دیدار همسرم 2-3 ساعتی طول کشید. بعد از آن رفتیم دارو بخریم، اما دیدیم همه جا بسته است. غروب بود و چاره دیگری نداشتیم جز این که شب را با حمید به یک جایی برویم و استراحت کنیم. حمید رویش نمی‌شد به خانه پدرزنم بیاید. خانه موقتی خودش هم به فروش رفته بود و دیگر نمی‌شد آنجا رفت. بنابراین هیچ جا بهتر از کو و مکان خلوت خودم نبود. قبل از رفتن به آنجا ناگهان یاد نقاش افتادم و محل کارش. این را به حمید گفتم و او هم قبول کرد که برویم سری به او بزنیم. نقاش به شدت از ما استقبال کرد و همان شب به اتفاق او رفتیم خانه حاج صادق شمس. یاد پسر شهید او مهدی یک لحظه رهایم نمی کرد. فکر می کردم زنده است و منتظر ماست. حاجی شمس استقبال مهربانانه ای کرد. مهدی در همه جای خانه او حضور داشت و خوشحال می نمود. تصویرش سرتاسر دیوارهای خانه را پر کرده بود. همه چیز برای یک شب نشینی طولانی فراهم شد. حاجی شمس گفت شام تحچین داریم و خواهش می‌کنم برای رفتن اصرار نکنید. در هر صورت نگذاشتن به خلوت خودمون در کوه برویم و شب را همانجا ماندیم. روز بعد صبح زود با حمید رفتیم دنبال تدارک دارو و لوازم کار. تا عصر در بازار و انبارهای جنوب تهران سرگردان بودیم. ای دو سر لعنت بر این دلالی و دلالان که مثل جزام افتادن به جان جامعه. برحال بازم وقتی عصر فرا رسید با اصرار بیامان و حاج صادق شمس ناچار شدیم برویم خانهش. نقاش هم آمده بود. محفل انس و مهرمندی و رازگویی برقرار شد. حمید خیلی زودتر از آنچه که خیال میکردم با آنها گرم گرفت. مهدی در لحظه آن شب نشینی حضور داشت و همه حرفا و سخنها درباره آن شهید بزرگوار بود که زنده می نمود. برای حمید تعریف شد که مهدی شجاع بود و دردمند و صادق. وقتی حرفای آنها را گوش می کردم دیدم از خلال کلماتشان چه همدلی غریب و رازگونه می جوشد که شاید خود با هم توجه ندارند. من خیره به عکسای شهید بودم و آن را زنده تر از خود می دیدم. صحبت از کتاب من هم شد. زیباترین شهید اندیشه و صحبت به هر سوی کشید تا همچنان که از اندیشه آغاز شده بود با اندیشه هم ادامه یابد. هرگز یادم نمی رود آن لحظه مهمانی را که بحث روشنفکری پیش آمد و طرز برخورد روشنفکران با اتفاقات و جریانهای مردمی. حمید نکته بدی و زیبایی را مطرح کرد. گفت تعریف روشنفکری در جامعه ما از آغاز بر بنیادی نادرست و بیگانه بنا نهاده شده. جریان روشنفکری در میان ازدحام و هیاهوهای چند ده ساله فرصت و فراغت تمرکز و بازاندیشی را نیافته یا نخواسته و به هر صورت از آن غافل مانده. در تعریف روشنفکری اختلاف روایت کم و بیش زیاده، ولی در هر سوی جهان که بریم یک نکته رو جزئی جدا نشدنی از روشنفکری و روشنفکرا قلمداد میکنن و اون اینه که میگن انسان روشنفکر رو تا زمانی میشه عضو جریان روشنفکری دونست که همواره در موضع پرخاش و انتقاد و مخالفت با زمونه و حاکمیت کشور خودش باشه. یعنی این خصلت رو مفهوم مطلق جریان روشنفکری میدونن، در حالی که مفاهیم در بسیاری از موارد و در شرایط و زمان و مکان متفاوت ارزش‌های متفاوتی دارن و باید به طور نسبی ارزیابی بشن، چرا که تفاوت فرهنگ‌های بومی حتی به مفهوم اختلاف در ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در گوشه و کنار جهان فراونه. اگه تعریف کلمه فرهنگ در جهان یکی باشه که هست، تفاوت سلیقه و عقیده‌های فرهنگی ناگزیر و حتی زیباست. به همین دلیل در کشور ما با توجه به سوابق فرهنگی این خصلت پرخاشگری و انتقاد و مخالفت مداوم از طرف روشنفکر تا حدودی رنگ بیگانگی با مسائل بومی داره. تاریخ روشنفکری به اون مفهومی که در فرهنگ ما هست خیلی طولانی تر از تاریخ روشنفکری در غربه، البته بدون در نظر گرفتن یونان. ما خودمون قرنها تحت عنوان حکیم، شیخ، استاد و ده ها نوع از این القاب روشنفکرای بیشماری داشتیم که در اکثر اوقات اجبار و ناگزیری پیش ساخته و پیش داوری شده رو برای داشتن خصلت مذکور به عنوان یک رسم نپذیرفتند، ولی در این حال این خصلت رو هم یک بار رد نکردند. منتها هرگز هیچ نکته‌ای رو در این مورد که از پیش به طور مطلق تعیین شده باشه قبول نمی‌کردند. این رفتار اونا یک خصیصه و ویژگی برجسته و فرهنگی در کشور ما بوده، همچنان که هر کشوری یا ملتی ویژگی‌های فرهنگی خودش رو داره. فی المثل ما مسلمان‌ها تنها ملتی هستیم در تاریخ جهان که سابقه بت‌پرستی نداره. اما ملت‌هایی هستند که فی المثل وقتی به مسافرت میدن در سفر از میان راه سنگی رو برمی داشتند و با خود قرار می داشتند که در طول سفر همون سنگ رو به عنوان خدای خود بپرستند، چون قادر به حمل بت مخصوص خودشون در سفر نبودند. به هر حال در تاریخ و فرهنگ ما پس از اسلام ای بسا حکیمان که بر سر حکومت بودند یا زمامدار اصلی و اساسی حکومت ها بودند و مدیر و مدبر حقیقی کشور به شمار می رفتند، مثل برمکیان یا فرزندان برمک در حکومت بزرگ و ابن سینا و قابوس ابن بوشمیر در حکومت‌های کوچک و امثال اینا. حرفای حمید همه ما رو به تعجب واداشته بود. نمی دانستم این همه سواد و اطلاعات دارد. به هر حال همه لذت بردند و هر کدام من حرفایی در همان زمینه روشنفکری زدیم و سیراب شدیم. فردای آن شب من و حمید دوباره حرکت کردیم و رفتیم بقیه لوازمی را که احتیاج داشتیم خریدیم و بعد از آن که من دوباره سری به همسرم زدم و حسابی او را دیدم، حرکت کردیم به سوی کارخانه در حوالی بندر انزلی. تمام راه در فکر شهید زنده مهدی شمس بودم و کتابی که به او تقدیم کرده بودم، زیباترین شهید اندیشه. می دیدم کتاب واقعا به آنچه که از او تعریف می کردن می خورد. کسی بود که از جان مایه گذاشته بود. راستی که ایستادن بر سر آرمان ها چه بهای گزافی می طلبد. توی راه در دفتر یادداشتم می نویسم: من اینجا می مانم. من اینجا یارانی دارم. چند جان شیفته، چند تن خسته، تا مگر بگشایم چند پر بسته. من اینجا تنها میمانم، سبوی آب و مشتی خاک، باری که نانی از عشق و گندم. من اینجا باران را میپایم به دشوار، معاصر این روزگار پریشم و هر شب هم نشین پریشان درد همسایه خیشم، به سان ستارهی که به تولد خیش مجذوب است به میراث شیرین تبارم میاندیشم تا دوباره برخیزم. ما اینجا سرزمینی داریم و سنگری برساخته از نگاهی باستانی که برمیاریم از جرفنای بلور مهربانی. من اینجا یارانی دارم، چند جان شیفته، چند تن خسته. حالا دیگر مدام همدم مهدی هستم. حتی گاهی شبها همراهش به گشت می روم. می نشینم و تماشا می کنم. خودم هم حیرانم از اینکه چرا این انسان شریف در یاد آدم ناآرام، تلخ و در خود فرو رفته‌ای مثل من جای گرفته است. اما می توانم بفهمم که برای چه؟ زیرا او را دوست دارم. زیرا آدم مظلومی بود، سوخته بود، رنج‌ها را تاب آورد و دریغا که قطره قطره آب شد و به شهادت رسید. من هیچ چیز از آرمان‌های او نمی‌دانم. اگرچه شاید فقط یک نکته را در این میان، یعنی بهای ایستادن بر سر آرمان را مانند او بدانم. زندگی، تمام زندگی. ولی مهدی تمام زندگیش را بر سر آرمانش داده است و من در تردیدم از اینکه حتی نیمی از زندگیم را بر سر آرمانم داده باشم. مهدی آیت دیگری است. آیا این حقیقت نیست که وقتی خداوند مهربان کسی را دوست داشته باشد، همچون آهن ربایی با آن نیروی نامرئی که آهنی را از سقوط حفظ می کند، انسان را از سقوط حفظ خواهد کرد؟ ای کاش خداوند مهربان مرا هم دوست می داشت. او خود نیک می داند این روزها و این روزگار چقدر به او نیازمندم. کاش حکایتی همچون حکایت مهدی بر من رفته بود. این حکایت حدیث شعر است. چنان متعالی است که تنها به شعر بایدش گفت. اما شعر هم در گنجایش دفتر یادداشت روزانه نیست، وقتی که همچون باران میبارد. دفتر یادداشت فقط و فقط برای ثبت وقایع است. آنم بعضی وقایع. اما شعر گوهر است و گوهر را فقط و فقط باید در سینه نگه داشت. احساس من از دیدار با شهید مهدی همان گوهر است. گوهری که زندگی میآموزد. گوهری که در راه زندگی پایداری و استواری می آموزد. غم و اندوه بی برگ و نوایی را از دلم فرو می شوید. روحی حماسی و توانا می بخشد. زندگی را برایم معنا می کند. من با خودخواهی تمام فکر می کنم هیچ کس همچون من مهدی را در نیافته و نمی یابد. حتی مردی همچون پدرش. اگر من در این حالی که هستم نبودم، اگر این شرایط و موقعیت فعلی زندگی را نداشتم، بعید می نمود که شهید را دریابم. در کجای این دنیا می توانستم چنین واقعه‌ای و چنین ماجرایی را به تماشا بنشینم؟ در کجای این دنیا می توانستم چنین مشاهده زیبایی داشته باشم؟ اگرچه هر جلوه زیبایی جای خودش را دارد، ولی این جلوه که در اوج شوربختی دیدم تجلی دیگری است. جهانی دیگر است از شور و شرار جذبه، شوق تلخکامی ها و مراقبت های روزانه. من میهن خود و امثال مهدی را به همه دنیا نمی فروشم. می خواهم سر به بیابان بگذارم و از همه کس بگریزم، اما نمی توانم. آخر شهادت مردانی مثل مهدی انسان را از پای می اندازد. این ماتم را به کجا باید برد؟ مهدی دوستی دیگر داشت که به سوی او مجذوب شد. این وسط دوستی آدم حقیر، خودمدار و تناسانی چون من به چه کار می آید؟ دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. تنها نزراز دل من پرده بر افتاد، تا بود فلک شیوه او پرده دری بود. عذری بنه ای دل که تو درویشی و او را در مملکت حسن سر تاجبری بود. اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب طالعه بازیافته اثر زنده یاد مسعود شکوهی را شنیدید. امیدوارم از آن لذت و بهره کافی با برده باشید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
زمان در جست و جویت، چون نسیم آیم به کویت، همراه صد کاروان دل، ره نمی جویم به سویت. لاله گرم از آه من شد، چل چراغ را شد. من و دل هم نوای می پرستان، تو و گل پرده داره راز بستان، دیده مروارید باران چیده در باغ بهاران، سبز با یاد تو رومیه قصه از عشق تو بومیه. بشنو این افسانه را، ناله مستانه را، با تو دل هم خانه گشته، همدم پیمانه گشته، در جهان آشنایی از جهان بیگانه گشته، روی تو فروزا کاکب من، پر تو افکن در شب من، تا ببینی ذات شقم شعل در تا بطن من، گل فشان شاد کوچه باقه خاطر من، شعل ور کن زاتش دل ساغر من، ساغر گل آفرین گل پرور من، ساغر روز و شب از جام عشقت مست مستم، مست مستم، نقش هستی را تو خوانی، راز مستی را تو دانی، هر زمان در جست و جویت، چون نسیم آیم به کویت، همراه صد کاروان دل ره نمی جویم سویت، لاله گرم از آه من شد، چل چرا قرار من شد، لاله گرم از آه من شد، چل چرا قرار من شد. شاد.
شنوندگان گرامی،